رادیو ندا، تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریج 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 11 خرداد ماه سال 94 برابر با اول ماه ژوئن 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا پیرامون افزایش قیمت بنزین را خواهید شنید. به دنبال آن اظهار نظر تنی چند از شهروندان در ایران را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پیرامون افزایش 43% قیمت بنزین و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و معیشت مردم گفتگویی دارم با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، چهره ناماشنا و بی‌نیاز از معرفی در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رئیس‌دانا.
درود بر شما، من در خدمتون هستم.
زنده باشید آقای رئیس‌دانا. پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای یک گفتگوی دیگر پذیرفتید. اجازه بدید در همین ابتدا از اینجا شروع کنیم. با توجه به اینکه بنزین در بازار اقتصاد ایران یک کالای مرجع است، تأثیرات این افزایش قیمت 43% بر افزایش نرخ کالاها و خدمات و به طور کلی اقتصاد و به تبع آن بر زندگی و معیشت مردم را چگونه ارزیابی میکنید؟
به هر حال اگر قرار ارزیابی است، باید عرض کنم از دو جهت افزایش بهای بنزین بر روی زندگی مردم کم درآمد، شامل حالا تو برآورد من 75% از جامعه که میشود مردم با درآمد متوسط و درآمد متوسط میانی، درآمد متوسط پایین، کم درآمدها و بسیار کم درآمد، بر روی زندگی اینا تأثیر میذاره. این استدلال های سطحی و خلاصه فریبنده که مامورین دولتی میگن قابل قبول نیست. اونها میگویند که مگه چند تا مردم ماشین دارن؟ چقدر ماشین هست که ما نگران لایه‌های پایینی بشیم؟ ما داریم سوبسیدی میدیم به لایه‌های بالایی، اونو داریم قطع میکنیم. اینجوری استدلال میکنن، ولی واقعیت این نیست. واقعیت این هست که عرض کنم خدمتتون در ایران چیز در روز فکر کنم 16-17 میلیون خودرو هست. این خودروها درسته که گرانترش و پرمصرف‌ترش و متراکم تر در اختیار خانواده های پر درآمدی، ولی خانواده های میان درآمد هم از این خودروها استفاده میکنن، پول بنزین میدن. این یک طرف، بنابراین فشار به اونها میاد. لایه های پایینی و کارگران خودروهای 3-4-5 میلیون تومانی در قراضه، پیکان، پرایدهای قدیمی یا مثلا دست بالا در 12 میلیون تومانی، 10 میلیون تومانی با گذاشتن همه پسندازهاشون و فروش فرششون و قرض گرفتن و قرض قوله اینو گرفتن، برای که بسرات نقلیه عمومی وجود نداره، کارگره میخوان به سر کار بیان، همسرانشون میخوان خرید کنن، گاهی میخوان بچه هاشونو ببرن این طرف اون طرف، یا اگر پولی داشته باشن به سفر برن، اونها هم بنابراین زیر فشارن. اما از طرف دیگر هزینه حمل و نقل شهری بالا میره. الان اگر در نظر بگیریم کارگرانی که توی جنوب غربی تهران یا جنوب تهران در روستاهای دورافتاده اون طرف باقرآباد، شهر سنگ، ربات کریم، اسلامشهر اینجاها زندگی میکنن، اینها میان بالا، میان میرن اون سوی کرج، میرن توی جاده قزوین و میرن شب تو شهر صنعتی، میرن این طرف ورامین، میرن تو پیکانشهر، اینها جاهای مختلف پخش میشن. در روز 800 هزار نفر از میدان آزادی عبور میکنن، 800 هزار 900 هزار نفر، عبوری های ماشینه نمیگم، نیروی انسانی که دیاده میشه و جامعه میشه، اینو شامل سربازان، شامل بخش عمدهشون، شامل طبقه کارگر، اینا از این وسایط نقلیه نیمه عمومی مثل تاکسی ها و مسافرکش ها اینا استفاده میکنن، چهار بار بعد عوض بکنن، سه بار چهار بار هم برگردن، یعنی میشه 6 تا 8 بار، این 7 بار، هر دفعه هزینه کرایه اینها 1500 تومن حداقل 1000 تومن، یعنی 10000 تومن در روز میدن. حالا این 33% اگر روی قیمت منعکس بشه که میشه، روی قیمت هزینه حمل و نقل شهری، خب این رقم میره بالا، چون دستمزد ترقی نمیکنه، چون بیکاری وجود داره، این میشه یه فشار واقعی. این فشار روی قیمت نان هم اگر در نظر بگیریم، خلاصه عبارت است از به طور خلاصه تمهیدهای شناخته شده کلاسیک نولیبرال ها برای انتقال بار بحران بر دوش زحمتکشان و طبقه کارگر، که در ایران آشکارا داره با قدرت تمام انجام میشه. حالا بهانه هم اون بر است که ما داریم مذاکره در میدازیم، حالا عوضش بنشینید که بعدا این درخت ها براتون میره میگره. این وضعیت هست. اما از طرف دیگر این که بنزین یک کالاییست که مثل خود نان هم همینطوره، حتی بنزین بیشتر تأثیر میگذاره، یعنی اثرگذاره، به عنوان کالاهای برانگیزاننده ما بهش میگیم در اقتصاد، اینا به لحاظ روانی، حتی اگر نهاده هایی مثلا بنزین نهاده فقط تولید خدمات شهری، تولید حمل و نقل، یا گازوئیل برای نهاده مثلا کارخانه ها، نهاده مزارع، حتی اگر این نهاده هم نباشن، خود بنزین به لحاظ روانشناسی اجتماعی اقتصادی که خیلی هم بی پایه مادی نیست، اصلا پایش مادیه، به اون جهت انعکاس پیدا میکنه، سایر کالاها قیمت شروع میکنن افزایش پیدا کردن. من محیط اطراف خودم رو نگاه میکنم، من وای محلمون، کالایی که پسر بچه من لازم داره، حمل و نقل شهری و همه اینا رو دارم نگاه میکنم، چون درآمدم کاملا محدوده و این خریدا رو باید خودم انجام بدم، اینا کاملا به خاطرم میمونه، ضمن اینکه مثلا 10 سال پیش به شما اطمینان میدم یک دونه از این قیمتا یاد من نمیمونه، اصلا یادم نمیمونه، ولی الان که اینطور شده، دلیل اینکه فشار تورمی خودشو به طور مشخص تحمیل کرده. به این ترتیب این برنامه افزایش قیمت بنزین و نان چیزی نیست جز پایین آوردن دستمزد واقعی، انداختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر، تهیدستان شهری و کم بضاعت‌ها، کارکنان خدماتی، حتی شامل، حتی که میگم اینی به طور جدی، معلمان و کارکنان خدماتی دیگری که برای خدمات اجتماعی کار می‌کنند. من در خدمتم.
زنده باشید آیه رئیس‌سان. ولی این یه واقعیتی هست که در واقع این ماشین‌های میلیاردی تو تهران تردد می‌کنن، حالا اسماشون هم زیاد نمی‌دونم، پورشه و مازراتی و نمی‌دونم از این حرفا.
من یه اسم دیگه بلدم،
بفرمایید.
لامبورگینی.
خب حالا اینکه چه
چه ما خیلی مود نیستیم، ما هم مود زمانه رو بلدیم.
درود بر شما. خب برای اینها بنزین 1000 تومانی در واقع در حد در واقع صفر هست. در این حال خب اشاره فرمودین که بخش اعظم کسایی که ماشین های شخصی دارن، در واقع اینها هم بنزین مصرف میکنن و این پایین بودن قیمت بنزین به نوعی بی‌عدالتی محسوب میشه برای اقشار کم درآمد. و ادعا هم شده از طرف علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، که مدعی شده که این افزایش قیمت بنزین در راستای تحقق عدالت اجتماعی هست.
بذارید دفعه این پایین شروع کنم. اون آقایی که این حرفو زده مدت‌ها رئیس منطقه آزاد قشم بود، سفیر بود در کویت، من زندگیشو میشناسم. معادله 20 خونه ثروت داره که من میدونم، عضو اتاق بازرگانیه، با این شبکه قدرت و پول سر و کار داره. 20 سال پیش هم چیزی نداشت، چی این پستای دولتی مثل همه اونها گرفته و مالندوزی کرده، چرت میگه، متخرب میگه، اون اصلا طرفدار عدالت نیست، دروغ میگن اینها در پیشگاه مردم ایران. میگه من برای عدالت شبکه فشار را بر دوش مردم میپیچونم. من که دارم عرض میکنم قیمت حمل و نقل شهری چی شد، الان که خدمتتون دارم میگم، او آدمم که میشناسه منو، حرفای مارم که خونده میدونه، باز در جایگاه این نشسته تلویزیون و روزنامه با این و این و اون صداش پخش میکنن، بالا بالا پخش نمیکنن. تمام تفاوت در اینه، اون صاحب میلیاردها ثروت کرده خودشو و الان داره دم از عدالت میزنه، دم از اسلام هم میزنن، دم از ایران هم میزنن، دم از اخلاق هم میزنن، دم از مبارزه با فساد هم میزنن. همه جور رو دارن میگن بالا تا بینشون. این بذارید من یک بار بگم که چون نقل قول میکنید بگم، اینا من از این نقل قول ها جا نمیخورم و اینا رو همه رو میشناسم که چقدر دروغه. واقعیت اینه که ماشین لامبورگینی و مازوراتی و مرسدس هایی که سوار میشن اینا در ایران فقط اینه که بنزین مصرف میکنن، اینجوری نیست. میترکونن اینا رو تو خیابون. همین چندی پیش دوباره دوتا BMW رفت دود شد هوا، غمشون هم نیست. حالا اگر کشته میشن هم خب بالاخره هم از مرگ همه متاسفه، ولی غمشون نیست از نظر زندگی. شیشه رو میزنن و مواد میزنن و گاز میدن و دوست دخترشون میزنن تو ماشینا جلوی چشمان حیرت زده محرومان، محرومانی که تمام تلاششون مایه های ثروت اندوزی همین افراد بوده. پرسه میترکونه 1.3 میلیارد میندازه دور، غمش هم نیست. او یارو چیه بسکلولا یه تو میگه بچهتون یه دوری عادت بدید که مثلا 150 میلیون ماشین قانه بشه. ببینید صداشون از تایی چای گرم در میاد، از تو کجای چیزی کدوم رخت خواب داره در میاد. همین آقا بود چه 2 سال پیش گفت مردم برای صرف جویی، برای زندگی زاهدانه برن تو خونهشون مرغ گردن، تخمه‌اشو دارن و سرتیر کارن. این میخواد مردم رو وادار بکنه بکشونتشون به اعماق اون برای غروم. اون وقت خیال میکنه حداقل رقمش 150 میلیون تومنه، به میلیارد میگه پول خوب، در حالی که این مردمی که ماشینشون میتره که تو خیابون یا پرشه سوارن یا از شدت فقر ماشینشون آتیش میگیره، ماشین 5 میلیونی 6 میلیونی 10 میلیونی پره. حالا میگه دیگه عدالتی رو چجوری جبران بکنیم؟ من بلدم، من بلدم، تا زنده هستم میگم، بایدم گفت، کاری نداره. اولا جلوی ورود این ماشینا رو بگیریم، شندرغاز درآمد گمرکی داره براتون دیگه، ولی کارهای دیگه این میکنید. این یه شبکه ارتباطیه، قدرت دادن، پول دادن، عشق مصرف، پرمصرفی، اون تشفی روح سرکوب شده جنسی و روحی و اجتماعی و سیاسی برای من پرمصرف. همینطور که اریک فروم اینو خیلی سال پیش این موضوع رو کشف کرد، شما دارید پاسخ میدید به این ولای مصرفی. حالا اگه میخواید این نشه، خب این تبعیض به وجود نیاد، جلوی ماشینا رو بگیرید، بذارید برن ماشینای ساخت داخل سوارشن، گرونم اگر میفروشید در عوض برای مردم وسایل حمل و نقل عمومی درست کنی. مترو رو کردن اون زیر میکاونه پول خرج میکنن، بعدم شده قوطی کنسرو در حال حرکت. راههای دیگه هست، انسان رو نکنید که اون زیر زمین با اینقدر هزینه. راههای دیگه هست، راههای فراوان هست دیگه. دست کم من 35 سال تو هم اقتصاد حمل و نقل کشور دارم کار میکنم، دور و برم پر هستند از این کارشناسا و اینها. میدونیم که راه های حمل و نقل شهری در واقع وجود داره. بعد نکته دیگر، مالیات بگیرید ازشون، مالیات بگیرید، مالیات سالانه کلان بگیرید. این که غمش نیست برای بنزین، خب بنزین گران نکنید، بنزین بذارید مردم ارزانتر استفاده کنن. حالا اونم ارزانتر استفاده میکنه، نمیتونید دو قیمت رو بفروشید، مالیات بگیرید ازش. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره بابت ماشینش سالی 100 میلیون 200 میلیون مالیات بده و این مالیات رو بذارید توی صندوق معین، نکنه دید دست دولت بره خرج اینا بکنه، بذارید توی صندوق معین، این صندوق صرف بهبود هزینه حمل و نقل بشه، صرف بهبود هزینه ببخشید هزینه اجتماعی حمل و نقل مورد نظرمه. این کارا بنابراین راه حلش هست، گفت من راه و رسم عاشقی دانم، همه اینا رو هممون بلدیم، اونی که تو قدرت نشسته داره بازی میده، حرف میزنه، شمس اردکانی برای من حالا دیگه در اومده از عدالت صحبت میکنه، خیلی جالبه، خیلی جالبه، مثل اینکه شاه عربستان از آزادی کامل زنان میخواد برای من صحبت بکنه. آره حالا اگر با سرمایش داری در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. به حالا پیش و پیش برخی از سوالها را که خواستم مطرح کنم پاسخ دادید، ولی این ادعا هست افزایش قیمت بنزین موجب کاهش مصرف آن هست، حالا با توجه به اینکه
من اقلا بیش از 3-4 بار کار مطالعات آماری و اقتصاد سنجی کردم و در نشریات فارسی زبان و انگلیسی زبان منتشر کردم، رابطه معنیداری وجود نداره بین قیمت بنزین و مصرفه. شوک اولیه ممکنه مصرف رو بیاره پایین یا قاچاق رو کم بکنه، ولی مصرف بنزین در گروه ساختار زندگی اجتماعی است. حمل و نقل شهری مردم نمیره، فقط این پسرها عیونا بچه های اینایی که اسما بردی میرن پرچه ترکونی، بقیه کار دارن، بدبختن، گرفتارن، آقا میرن تو این شهر دارن سر کار برگردن. این ساخت اون ماشینای مشتی مندلیه که داد این دست مردمی بنزین مصرف میکنه، این ترافیک افلاطونی شماست که درست کردی، این جالینوسا که نقشه میکشن برای حمل و نقل شهری، برای که یه فاصله 1 کیلومتر رو بری 14 کیلومتر وادارت میکنه دوره این شهر بچرخی، از 13 چراغ قرمز عبور بکنی، تلق و تلق و تلق از عکس بندازن، تلق و تلق هم بیارن داره خونت پول بگیرن. بابا اینا رو ما بلدیم دیگه، اینجوری نیست، راحت کنید مردم رو، دموکراتیزه بکنید حمل و نقل رو. به ترتیب این که میگن اگر قیمت رو ببریم بالا مصرف میاد پایین، بچه مصرف داره میره بالا، مرتب قیمت هم رفته، برای که ساخت حمل و نقل اینه، مردم میخوان برن سر کارشون و اونا به زیر مصرف میشه به گرونه. بله تأثیراتی داره، حالا هر کی میخواد بگه مثلا ما کما میکنیم به قیمت روی مصرف تأثیر نداره، ما هم اینجوری فکر میکنیم، ولی تعیین کننده نیست. اینکه بکنید همه چی اینه تعیین کننده نیست. بسیار خوب، حالا فرض بکنید که تأثیر داره، خیلی چرا مصرف کارگر رو کم میکنی؟ اینا دارن میرن سر کار، دارن میرن سالی یه بار میرن امام رضا یه تمدد اعصابی بکنن دوباره مورد برکشی قرار بگیرن، چرا اینا رو مصرفشون کم میکنی؟ برید مصرف پرشه ترکونا رو کم بکنید دیگه، به امبداغ اون بکنا رو برید کم بکنید. نه اینا تو کت ما نمیره، اینا غیر قابل قبوله.
بله خب این واقعیتی هست که بنزین 100 تومانی در عرض 3 سال شد 1000 تومان، یعنی 10 برابر شد و طبق آمار جدید هم به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور در سال 93 به 69.5 میلیون لیتر رسید.
ببینید اگر که مقدار قیمت اینطور رفته بالا، اگر ضریب الاستیسیتی به قول اقتصادونا، اونا که الان متوجه صحبت من میشن میدونن چی میگم، اونا بشتانن میدونن که من دارم راست میگم، همین طرفداران اقتصاد نوکلاسیکی بازاری و نولیبرال ها، اگر این ضریب منهای نیمن بود، باید میزان مصرف 500% میامد پایین، 450% میامد پایین مقدار مصرف، چون نشده، برای که از این بر کمپانیای با پایگاه آلمانی و عمدتاً ببخشید فرانسوی که زدن دخل صنایع خود رو قطع سازی ایران هم آوردن، اینا این ماشینا رو تولید میکنن میدن تو سیستم، بعد کمپانیای داخلی هم تولید میکنن، بعدم یه کسانی از محل تولید سود میگیرن، پول برداشت میکنن، حق دارن، حق میبرن، اینا میاد توی سیستم دیگه. حالا اگر مصرف به طور متوسط نسبت به هر ماشین کم شده، البته یه مقدار ماشین، یه مقدار علی قابل قبوله، ماشین های جدید با استاندارد های یورو اینا اومدن که میزان مصرف سرانه شون کمه، ولی از اون بر که عرض کردم که شما با این ترافیک، با این ترافیک آزاردهنده مصرفت میره بالا، نمیتونی سر کار نری، با چی بری اتوبوس و اینها عرض کنم، و بعد کرایه ها با بنزین مصرف میکنن و اونا با گازوئیل مصرف میکنن، این منعکس میشه روی قیمتش. و تعداد فشار مسافرت و افزایش جمعیت شهری، اینا مصرف رو میبره بالا. ساختارهای اصلی که مصرف میبره بالا، اگر نه از این حرفایی که توتی هم بلده از دو اتاق آزاد تکرار کنن تا قیامت، بعد هم معلومی که میخوان قطعش کنن، اینا تعیین کننده یه واقعیت مصرف بنزین نیست.
آیه رئیس‌جمهور، به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما برای بهینه‌سازی مصرف سوخت که در واقع در هر قطره آن همه ایرانی‌ها سهیم هستند و برای بهبود حمل و نقل عمومی چه راهکاری هست؟
شما راهکارش رو خودتون به عنوان سوال فرمودید. با حمل و نقل عمومی رو تفسیش بدن. کاری نداره اتوبوس تولید کنن. کاری نداره، مشکلی نداره. مالیات ماشین‌های گران قیمت رو ببرن بالا. وقتی اتوبوس باشه، وقتی وسایل حمل و نقل عمومی باشه، بنزین هم حالا یه خود گران باشه، مالیات هم وجود داشته باشه، فقط در مواردی که بهره‌وری داره برای صاحب اتومبیل از اتومبیلش استفاده میکنه. من موقعی که رفتم دانشگاه لندن درس خونم، خیلی دلم میخواست پروفسور دوربین معروف رو که تست آماریش خیلی شناخته شده است تو LSE، تو مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن، اونجا که رفتم درس خونم، اونجا درس رو ببینم. میشد فکر کردم یه ابهتی رو باید یه جایی گیر بیارم. یه وقت دیدم که داشتم میومدم، دیدم با مترو میومدم، دیدم اونم نشسته تو مترو روزنامه‌شو باز کرده داره میخونه. بودم ثروت درآمد زیادی داره، تستای آماریش معروف بود، استاد شناخته شده ای بود. خب برای که بعد یه خود که یه کمی که موندم دیدم خب عقل سلیم حکم نمی کرده، خیلی با دو چرخه میان با موتورسیکلت ممکن بیان، عقل سلیم حکم نمی کرده که کره پول بنزین بده یه استاد. و ضمناً مترو وقت این آقا رو نمی گرفته، روزنامه‌شو می خونده، کتاباشو می خونده و بعد سریع‌تر هم می اومده. پس وسایط هم چرا اونجا اتفاق افتاده؟ اون کشور استعماری؟ برای که به هر حال مردمی هم اونجا حضور داشتن، فشار مردمی هم در طول تاریخ اینجا بوده. حالا سرمایه‌داری هم نیاز به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل داشته، این دو تا تلاقی میکنن. حالا دیدگاه‌های دیالکتیکی دیگه جواب شده. حالا اینجا اون نظام بازار که کار نمیکنه، اینجا دولت این وظیفه رو داره. همه جای دنیا حمل و نقل شهری زیر حمایت، زیر شفاف حمایت دولته. یعنی همه کشورهایی که به اصطلاح یک کمی حقوق مردم و مصرف کننده رعایت میشه، خب اینجا این کارو بکنن. گرفتن تا با یک سندیکای کارکنان شرکت واحد روبرو شدن، گرفتن زدن در مقابلش همه بخشای ترافیک شهری حمل و نقل شهری شرکت واحد قدیمی رو زدن خصوصی سازی کردن. همه کارگرا و رانندگانی که اون تو کار میکردن همه بدهکار شدن. حالا بعد با فشار و مشقت کار کنن بدن بابت بدهیشون، بعدم که بازنشسته میشن بازنشسته میشن دیگه، هیچی هم دستشون نیست. از این تکنیکا به کار میبرن. مسئله اجتماعیه، مسئله فقط چند تا فرمول فنی که نیست. میباید حمل و نقل شهری اجتماعی شود، از حالت خصوصی در بیاد. کارکنانی که اونجا کار میکنن در اداره امور حمل و نقل شهری دخالت داشته باشن، انجمن حمایت از مصرف کننده دخالت داشته باشه، شهرداری موظف به خدمت رسانی باشه، کمبود هزینه‌اش رو هم دولت باید بده، حد نفع این سوبسید رو باید بده. بعد مالیات روی ماشین‌های گران قیمت، پورچه‌هایی که میخواد بترکه، اونا رو ببرن بالا. بعد وزارت نفت پول بده، این آلودگی که نفت داره ایجاد میکنه این بنزین، بعد پول بده به یه صندوقی برای نجات حمل و نقل. کمپانی‌های خارجی، شرکت رنو، نمیدونم شرکت پژو فرانسوی که هنوز چی نشده زبان بیرون آوردن، له له میزنن این بر اون بر دور مسئولین دارن میدونن، هنوز به قول آذربایجانی ها نه داغداد نه باغداد، هنوز نه تو کوه نه تو باغ هیچ خبری ازش نیست، ریختن این تو. اینا میخوان به این بازار پرمشقت فشار بیشتر بیارن، کارگر ارزون بگیرن، خودرو تولید کنن بندازن به این مردم. خب بعد تعهد بدن که خودرو صادر کنن، کارگر ایرانی بتونه کار بکنه، خودرو صادر بشه با آفریقا، با آسیای مرکزی، ارزانتر هم صادر بشه به اونها، اونها مردم هم. تا بعد خودتون صاحب صنایع بشه. یکی و دیگر این که باید تعهد داده بشه که اون کمپانی ها که میان توی بازار ایران، از سودی که میبرن مقداری بدن خودروهای فرسوده کشور رو بخرن، از رده خارج کنن، تا این ازدحام روی ازدحام ایجاد نشه. بنابراین راه حل داریم. راه حل ها یک کمی رادیکاله، خیلی هم اینا که میگم رادیکالیست، تو متن اقتصاد سرمایه‌داری دارم حرف میزنم. یه کمی رادیکاله. این یه کمی رادیکال رو تب میکنن مسئولین، الان که دیگه دوره نولیبرال هم شده تب میکنن اگر این حرفا رو بگینه، ضعف میکنن دوره. آقا بولشویکی شد و ما تازه آمریکا رو آوردیم که مثلا خوشبختی برامون بیاره، همون آمریکاییه که خوشبختی برای افغانستان و عراق و سوریه و اینا آورده. من دیگه بیشتر از این توضیحی ندارم اگر فرمایشی دارید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رئیس‌دانم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
برای شما آرزوی موفقیت دارم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. حال در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به اظهار نظر تنی چند از شهروندان در مورد افزایش قیمت بنزین که در نشریات داخل کشور درج شده است. مگه یه کارگر بدبخت تو این مملکت در پیت که پر از دزد و کلاه برداره چقدر حقوق میگیره که اونم چند ماه بهش نمیدن؟ باید کلی از حقوقشو بده بابت کرایه و خودشو زن و بچهش از گشنگی بمیرن. به خدا شما مسئولین از آمریکایی ها بدترین. الکی میگی مرگ بر آمریکا، در حالی که باید گفت مرگ بر شما. اگه راست میگین چرا حقوق کارگر و کارمند را افزایش نمیدهید؟ لعنت خدا بر شما. تو کشورهای دیگه طرف چند هزار دلار حقوق میگیره، باید بنزین 3000 تومانی هم بزنه، ولی اینجا چی؟ خاک بر سر ما ملت ایران که با پنبه دارن سرمونو میبرن، نشستیم داریم نگاه میکنیم فقط. حتما 2 ماه دیگه هم میگن سهمیهی 1000 تومن، آزاد 1500 تومن. حالا بشین و نگاه کن. کاربر دیگری نوشته: من که دیگه رای نمیدم، حیف وقت برم صف وایستم آخرشم یک مشت دوز بخورن و در برن، این گرونی سهم من بشه. کاربر دیگری نوشته: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، به جای فکر کردن به کشورهای بغل دستی و کرور کرور کمک به اونها، به حال ما فکری بکنید. به حال اونایی که نون شب ندارن، سقفی بالای سرشون نیست. به خدا قسم من توی خوابگاه دانشجویی خودمون تو همسایه ها میبینم کسانی رو که حتی پول نصف نونم ندارن. به حال ما باید گریست. کاربر دیگر نوشته: واقعا برای نحوه اداره مملکت متاسفم. تا کی و کجا میخوان ادامه بدن؟ امیدوارم باعث دلمردگی مردم نشن، مردمی که تا امروز این حکما را قبول کردن. عاقبت این نحوه اداره به کجا ختم میشه واقعا مصیبته. چرا باید همه فشارهای اقتصادی به قشر ضعیف جامعه باشه؟ چرا هیچ شخص مسئولی نیست که پاسخگو باشه؟ واقعا با بالا بردن قیمت بنزین قاچاق اون تو کشور از بین میره؟ چرا باید این علما اینقدر مردم را احمق فرض کنن؟ مطمئن باشید حجب و حیای این مردم به زودی تمام میشه و تبل رسواییتون به صدا در میاد. و کاربری دیگری نوشته خب از اونجایی که ما در دادگاه لاهه باختیم و 36 میلیارد دلار باید غرامت به امارات بدیم به خاطر نور چشمی شیخ آقای زنگنه، خب از کجا باید تامین بشه؟ کاملا مشخصی از وزارت خونه ایشون بنزین و فردای گرون شدن بنزین 15% گاز خانگی گرون شد. اونا رشوه دادن و گرفتند، حالا ما باید به مسمندان دولت کمک کنیم تا این غرامت پرداخت بشه. عجیب این پرونده کرسنت به دل می نشینه جناب آقای زنگنه. و یکی دیگرم نوشته ما این 45 تومن یارانه رو نخواستیم، پدر ملت رو در آوردن. 10 برابر این 45 تومن قیمت ها رو بردن بالا. بنزین لیتری 100 تومن در عرض 3 سال 10 برابر شد. مردم و ابله و نادان فرض کردن. هر روز یه قیمت نجومی جدید. خدا لعنتشون کنه. و یکی دیگر هم نوشته من بیشتر نگران عواقب این افزایش قیمت هستم، چون افزایش بنزین مساوی افزایش همه چیز تو این مملکته. کی دیگه میتونه این افزایش رو کنترل کنه؟ بیچاره ملت. تو رو خدا بگید اونایی که بیکارن چطوری زندگی کنن؟ و یکی دیگر هم نوشته از دولت تزویر و ناامیدی چه انتظاری دارید؟ وقتی وزیر نفتش و وزیر صنایعش دو راندخار و راندباز باشند بهتر از این نخواهد شد. و کاربری دیگری نوشته کلن دولت ظاهرن عوض شده ولی در کل همه چیز زیر نظر سپاه داره پیش میره و کلن اداره کشور دست اوناست. و در پایان به عنوان حسن ختام یکی از کاربران نوشته البته بگم این دولت، دولت کلید آمده ملت رو قفل کنه. با اینکه بهت خیلی امیدوار بودیم ما جوونا، ولی هیچ امیدی برای حتی یه بچه 10 ساله نمونده، چه برسه به منی که 22 سالمه. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران. الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم. بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان در مورد وضعیت زنان سرپرست خانوار گفتگو میکنم. این خانم شهلا مولا وردی معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته که 82% زنان سرپرست خانوار در کشور بیکار هستند.
یکیش خودمان بیکاریم.
برای
خانمای بی سرپرست یا نه کلا خانم
زنان سرپرست خانوار؟ بله
بله، من خودم سرپرست خانوار هستم.
جزء 82% هستین شما هم؟ بله
بله بله.
متاسفانه. بله. خب بله. در این رابطه با شهروندان گفتگو میکنم که در مورد وضعیت و مشکلات شما بانوان گرامی که چگونه روزگار میگذرانید با این دشواری ها، با این گرانی ها، با این سختی ها، از مشکلاتتون بفرمایید.
مشکلات که هست، مگه میشه مشکلات نباشه؟ اصلا به غیر از ما خانم ها، همونایی هم که سرپرست دارن هم باز مشکل زندگیشون مشکلات میگذره. حالا باز ما یک وزیر دیگه هستیم، یه حقوقی داریم، میگیم خدا رو شکر به اصطلاح اینه خودمون میگذره، زندگیمون میگذره، حالا یا بدتر یا سختتر یا هر بدتریدی میگذره. من بعد یارو میگم که اصلا هم حقوق هم نداره، نگران اونا هستی.
بله، شما فرمودین که بیکار هستی، جزء 82% هستی. این حقوق شما از کجا تأمین میشه؟
همین حقوق وظیفه بگیریمون، حقوق وظیفه بگیریمون از مرحوم شوهرم.
من بسیار متاسفم، عذر میخوام از شما، میدونم که دشوار هست، ولی همین
خیلی دشوار هست.
با توجه به اینکه 2,500,000 نفر زنان سرپرست خانوار هستم و از این میان طبق آمار دولتی که از زبان معاون رئیس جمهور بیان میشه 82% بیکار هستند، یعنی یک آمار وحشتناک.
حالا من در جریان نیستم که همش، یعنی 82% همه بیکارن؟
بله بله، خودشون عنوان کردن که زنان سرپرست خانوار بیکار هستند.
حالا من خودم زیاد اخبار گوش نمیدم، همین دلیل زیاد در جریان نیستم.
بله، حالا فقط اشاره کردین که شما هم جزء 82% هستین.
بله.
از
باور کنید، باور کنید، حالا ما خانه هستیم، مثلا میگم الان میوایی که در اومده هنوز ما نوبر نکردیم، میوایی تازهی که در اومده.
بله.
از بس گرونه حتی یک بارم نخریدیم نوبر کنیم، سخت بهشون سخت میگذره.
همین از این سختی هایی که در واقع خب 2,000,000 نفر طبق آمار رسمی بیکار هست، از این سختی ها بگید که به چه صورتی. آخه فقط مثلا میوه را میفرمایید که نوبر نکردیم، در مورد گوشت و مواد غذایی دیگه، دیگه چی؟
اونا هم که دیگه وحشتناک شده از بس گرونه. یعنی باور کنید ماهی یک بار شاید ما گوشت و خورش درست کنیم، ما خیلی خورده بیشتر، ولی خورده گوشت و گوسفند رو نمیتونیم. مجالی مهمون بیاد ناچار بشیم درست کنیم، غذا درست کنیم با گوشت، ولی خودمون باشیم هرگز.
بله،
چیکار کنیم؟
واقعا جای تأسف داره. میگن یک آدم خوش‌ذوقی اومده بود، از این همه اختلاسایی که صورت گرفته، نمیدونم 94,000 میلیارد تومان مال پدیده‌شاندیز، مال بابک زنجانی اون 3,000 میلیارد تومان که آقا هم گفته که هی کشش ندید، همه اینها این اختلاسای کلان جمع کرده، اینها رو تقسیم کرده به جمعیت ایران، به هر نفر ایرانی 247 میلیون تومان میرسید.
میرسید، اشکالی ندادن.
حالا عرضم به این هست،
نیستم خبر ندارم، بخور زیاد هست، ولی ما رومون خبر نداره، ما یه گوشه کناری با مشکلات خودمون دستنجه نرم میکنیم و همجید داریم میسازیم.
آخه عرضم به این هست که خب از این همه منابع و این نعمتهای این کشور که کشور ثروتمندی هستیم، از این همه درآمد خب به عنوان یک شهروند سهمی داریم، مسئله این هست.
البته هیچ کاری دست ما بر نمیاد، آخه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چه کاری میتونیم بکنیم؟ دست بلند کردی فوری تفخ، چی کار کنیم؟ مجبوریم کوتاه بیاریم دیگه.
خب کوتاه آمدن هم به این صورت هست که در واقع حق خوری میشه.
آره دیگه، این هم هست دیگه، هم به ضرر خودمونه هم به ضرر دیگرانه، چی میشه کرد؟
حالا به عنوان سرپرست خانوار از حمایت های اجتماعی، از بیمه تامین اجتماعی برخوردارین شما؟
نه تامین اجتماعی که نه، ولی چون شوهرم بانکی بوده از همون بیمه بانک هستیم دیگه، تامین اجتماعی نه نیستم. چون گفته بودن که از اونجا چون حقوق بگیر هستین و بیمه اونجا اینی، دیگه نمیتونین تو تامین اجتماعی بیمه بشین.
بله.
به خاطر شغل خیاطی که داشتم میخواستم بیمه کنم تو تامین اجتماعی، گفتن که دو جا نمیشه، برای همین من دیگه بیمه نکردم.
یعنی از این طریق شما حمایت نکردن؟
نه نه، گفتن که دو جا نمیتونین حقوق بگیرین، یه جا باید حقوق بگیر باشین. در آینده
با این زندگی، با این سختی، با این گرانی، با این تورم، با این
بنزین هم که تازه الان دو روز بنزین شده 1,000 تومان، آزادم شده.
بله بله، بنزین هم که
دیگه
شد 1,000.
اون کارت و کوپونی که داشتیم هیچ میشه، آزاد میگه. تازه با همون کوپون هم که 700 تومانی بود میزدن، مردم ناراضی بودن و ناراحت، مثلا مجبور بودن بزنن دیگه جایی برن و کاری داشتن و اینا مشکل. دیگه الان که آزاد شد دیگه حالا بدتر، نمیدونم به کجا میخواد برسه.
بله، نان رو که 30-40% گرون کردن آزاد شد، قیمت ها رو چی میگن رهاسازی کردن به جای اینکه حمایت بکنن از چیز.
آفرین، آره آفرین. خودشونو کشیدن کنار دیگه، میگه باد و باد هر چی که شد.
خب حالا امکانی فراهم نمی کنن که شما بتونید شرایط کاری مناسبی داشته باشید، یعنی کاری برای شما فراهم بشه؟
کاری برای من فراهم بشه نه، سن الان تقاضا نمی کنه، سن من بالای الان 55 هم رفت شده.
زنده باشید ولی خب به هر حال واقعا
یعنی
خب مسئله اینجاست که
کشش کار کردن رو نداریم دیگه. آدم وقتی که از 50 میره بالا یواش یواش ناراحتی ها مشکلات و مریضی ها رو میکنه، مخصوصا خانم ها که خیلی زود از پا در میان. شوهر منم که به رحمت خدا رفت بچه ها رو راستریز کردم، الان یه بچه دانشجو در دست دارم، آخری بچه
زنده
آخری
زنده باشن.
اینا باید راستریزش کنم دیگه، برها غذا میخواد، لباس میخواد، نمیدونم همه جور باید رسیدگی بشه. اگر زیادم دنبال کارم باشم به این نمیرسم.
البته عرضم در مورد تأمین زندگی بود که بس کاری بس متناسب با شرایطتون و برای تأمین زندگی از این لحاظ عرض کردم، یعنی یک نوع حمایت اجتماعی.
نمیشه، نه نمیشه، هر کسی باید گلیم خودش رو خودش عذاب بکشه.
بله، هر کی هر کیه، یه ده اختلاس های میلیاردی و و میلیون ها نفر هم در فقر و فلاکت.
اینم یه موزلیه، ما اصلا نمیتونیم کاری بکنیم یا حرفی بزنیم، نه پشتیبان نداریم، مجبوریم بسوزیم و بسازیم. ما بیشتر برای جوانای ما ناراحتیم که بیکارن، پسرم زن داره ولی کار نداره. باز میگیم حالا ما زندگیمون یه مقدار کردیم و به حالده اون زمان که فراوانی تر بود راحت تر زندگی کردیم، ولی الان به خودمون دیگه فکر نمی کنیم، میگیم بچه ها.
خب این خود همینم یک مشغله فکری بزرگیه.
بله،
آدم که حالا از خودش
خیلی
بگذره برای بچه ها و نوه های بله شیرین تر از فرزند.
بله،
در واقع اون مسئولیتی که در قبال جامعه و اجتماع داشتید انجام دادید، دوری الان آرامش و آسایشتون هست.
آرامش
دوری بازنشستگی.
آفرین. پسرم داره فوق رشته عمران ارشد میخونه.
زنده باشن.
تموم کردم. میگه تموم کنم کجا برم؟ چه کار کنم؟ چه کاری شروع کنم؟ چه کار بکنم؟ هر کاری شروع کنی اولش سرمایه میخواد. موندیم چه کار کنیم؟ فعلا ادامه بده تحصیلش تا ببینیم به کجا میرسه.
و متاسفانه درصد جوانان بیکار هم در ایران خیلی بالاست. حالا خود آمار بیکاری در ایران بالاست، در این میان درصد جوانان تحصیل کرده بیکار از همه بیشتر هست. بله بله. خب به نظر شما تا کی میتونه این روند غیر منطقی ناعادلانه ادامه پیدا کنه؟
حالا مردم همه ناراضی هن، همه دلخوشی اصلا ندارن، ولی هیچ گلومشون هم تکونی نمیخورن، شرکتی نمی کنن. بعدش هم این فکر میکنن که اگر بخوان شروع بکنن یه حرکتی بکنن بر علیه اینها، میبینم جز ذره چیز دیگه نیست، باید این جنگ شروع میشه و بعد نمیدونم پس رفت و عقب رفت مملکت و دوباره بیچارگی، دوباره باید از اول شروع کنن. لابد کوتاه میان دیگه.
بله، یعنی در واقع این کوتاه اومدن به نظر شما به خاطر این که خب از عواقب بدتر از اینش میترسن.
بله، آفرین آفرین.
ولی اگه مردم بدونن که چه میخواهند و چه نمیخواهند، خب این به قول گفتری 50% قضیه حله.
مردم که میخوام، ولی خب چه کنن، کسی گوش نمیده.
ولی آخه به قول معروف تا کی میتونه
تا کی اینجور ادامه پیدا کنه؟ الان روز روزم مشکلات بیشتر میشه، گریونی بیشتر. حالا تا کی تحملشون تمام بشه خدا میدونه.
حالا خب میگن دارن به توافق میرسن، فوق هسته‌ای تأثیر میذاره، نمیدونم تحریم ها برداشته میشه، روابط خوب میشه.
باورم نیشه من کردی که این درجه رسیده، یعنی دوباره میشه برگرده به عقب ارزانی و فلان اینا، من که باورم نمیشه.
خب البته مسلمه ارزانی نخواهد شد، ولی جنگ نخواهد شد.
بله، جنگ نخواهد. اینم هست.
البته خود این تحریم ها هم که خودش از یه بمب هسته ای بدتره دیگه، این همه
بدتر
خون مردم رو به شیشه کرد،
این بدتر از همه. یه جوانی وقتی نون شب نداره بخوره برای زن بچهش ببره، اون دیگه خسته مسته حالیش نمیشه که. اینکه من نون شبمو میخوام.
واقعا مردم میگفتن معیشت و منزلت حق مسلم ماست.
اینو گفتن؟
بله بله تو تهران گفتن.
من تری وسط نمیدم.
خب اونا چی میگن؟ سنگ خودشونو به سینه میزنن. خب صدها میلیارد دلار به باد دادن در این قمار هسته‌ای و خب مردم هم در واقع به قول شما نان شب میخوان.
مردم هم اینو میخوان.
خب خانم بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برایتان آرزوی روزهای خوب و خوش دارم، توام با ارزانی و فراوانی و آسایش و آرامش. حال در پایان اگه خودتون نکته‌ای دارید، حرف دلی دارید که
بخواستم عرض کنم که اگر از دست شما کاری برمیاد میتونین از زنان بی‌سرفر حمایت کنین، ما خوشحال میشیم، واقعا دلگو میشیم اگه بخواین این کارو بکنین. یعنی بیان بگن خانمایی که بی‌سرفر هستین، بیان ما با شما صحبت داریم، حرف داریم، به شما میخوایم یه ارفاقی بکنیم که آدم دلگرم باشه. اگه اینطوری بشه حالا شاید 1% مشکل حل بشه.
بله خب این رادیو هم به عنوان یک رسانه وظیفش هست که در واقع صدای شما رو انعکاس بده، پژواک صدای شما خانوان محترم باشه که وضعیت دشواری دارید.
بیشتر برای خانم های بی سرپرستی که دستشون به دهنشون نمیرسه و بچه های محسن دارن که نمیتونن به خرجشون برسن، نگران بیشتر نگران اونها باشیم. ما حالا میگیم خودمون یه زندگی به هر حال دستمون به دهنمون میرسه خدا رو شکر، اونم به سختی، ولی نگران اوناییم که چیزی ندارن بخورن و حمایت کردن اونا واقعا جایزه.
بله باید حتما اونها تحت پوشش قرار بگیرن، باید حتما حمایت بشن. این همه درآمد کلان کشور باید صرف حمایت از بله.
اگر فرض مثال خونه ندارن میخوان به اینا یه خونه بدن، یه جوری کاری بکنن که خیلی از اینا طلب نکنن، یعنی به عنوان هدیه بهشون بدن.
بله بله
ما این خواسته رو داریم. حالا باز چیزهای دیگه روزمره میگذره، باز اول مسکنه که خیلی ها ندارن دیگه، حالا بقیه چیزها رو که دیگه اون چیز مشکلات روزمره هست و همه میدونن و خدای نکرده اگر خیلی خیلی در مزیده باشن از نظر مالی، خدای نکرده خانم ها ممکنه دست و کارایی بزنن.
بله
که در سن خانم ها نیست. ما میخواییم که این خدای نکرده فحشا و اختلال های دیگه در زندگی نباشه. من بیشتر از این نمیدونم، بلدم
نه خانم. واقعا فرمایش شما درست و متین، جان کلام را گفتی. واقعیت
یه صاحب پیشکنده مخواستم بگم یه صورت گفتم واقعا تو مملکت ما فحشا داره بیداد میکنه، حتی زنهای شوهردار که وضع مالیشون خوب نیست دست به کارایی میزنه. ما میخوایم این اصلاح بشه، این مشکل ما اصلاح بشه
و ریشه همه این بدبختی
ها برطرف بشه.
بله
فرحال ممنونم شما رو لایق دونستیم صحبت کردیم.
خواهش میکنم، وظیفه بود. بسیار سپاسگزارم از شما.
متشکرم. ما هم از شما سپاسگزاریم. خسته نباشین.
زنده و پایدار باشید به امید روزهای خوب فردا.
انشالله متشکرم. رفت کردیم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
رشوه از پا تا سرم لیکن سه سنگم ماهنم من منم من مادرم دوستم رفیقم همسرم شیره جانت سه من چادر میانداز در سرم شیر زنم خاموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. حال در این بخش از برنامه به خرمشهر می رویم. توجه شما را به این گفتگو هم جلب می کنم.
الو
سلام و وقت بخیر.
ممنون بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان خرمشهر در مورد بازسازی این شهر و وضعیت کنونی این شهر بعد از 26 سال جنگ گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والله چی بگم؟ نمیدونم موندن چی بگم؟
به قول گفتنی هرچه دل تنگت میخواهد بگویی. با شهروندان دیگه گفتگو میکردم، به قول گفتنی اصلا نمره قبولی به بازسازی شهر ندادن. هنوز خیلی چیزها، هنوز خیلی از ویرانی ها باید به جا مانده.
والا هیچ معلوماتی من ندارم بدم. درسته حالا ما 8 سال جنگ داشتیم و به هر حال بدبختی کشیدیم و نمیدونم چی بگم.
همون بعد از این همه بدبختی 8 سال جنگ ویرانگر و تخریب در واقع 100% شد.
بله ما اون موقع که کوچیک بودیم وقتی جنگ شد از اینجا مثلا از خرمشهر رفتیم شهر دیگه، به هر حال 8 تا بچه بودیم، خیلی اذیت شدیم تو این جنگ. پدرم از دست دادم اونجا، به هر حال زندگی سختی داشتیم با یه مادر و یه 8 تا بچه، وضعیت مالی ضعیف.
بله.
نمیدونم دیگه چی بگم.
خب همین از دشواری هایی که از این سختی هایی که از سر گذراندید و
بله
بعد
مشکلات الان هم تا الان هم مشکلات هست.
بله
مشکلات
خب از همین مشکلاتتون بگید که آیا اون خانه‌ای که داشتید، منزلی که داشتید، بسیار متاسفم
بله.
که پدرتون رو در جنگ از دست دادید و خیلی ها
بله.
خانواده و فامیلشون را از دست دادند.
بله.
و میشه گفت که خیلی ها در این جنگ آسیب دیدند و خیلی هم به نوایی رسیدند که اصلا خوابشون نمیدیدند.
بله درست.
حالا همینو عرض میکنم که خب از مشکلات فعلیتون بگید که وقتی که به برگشتید به خرمشهر وضعیت خانتون
بله.
چطور بود؟
هیچی دیگه، خانه ویران بوده دیگه. مادرم بنده خدا با این که سنش هم بالا اومده بودن اینجا با به هر حال یه مدتی اینجا بودن که ما شهر غربت بودیم، اومدن خونه رو ساختن با این که مریض هم بود دیگه. وقتی خونه هم آماده شد دیگه ما اومدیم نشستیم توش. هیچی دیگه، اومدیم به هر حال یه سری کالا دادن که ما تونستیم خونه رو بسازیم و توش بشینیم. خب باز هم مثلا از نظر مالی و اینا مشکلات بود که کاملا خونه رو نساختیم.
بله. در این ساختن
بله.
خونه چقدر به شما کمک کردن و چقدر
کنم نمیدونم، همون یه 800 تومانی دادن، 800 تومانی دادن که ما تونستیم مثلا این خونه رو آماده کنیم و توش بشینیم.
به صورت وام دادن یا بلاعوض دادن؟
نه کاله دادن. اومدن خواهی سری مردم که اومدن خورم شد یه سری تومانو بهشون دادن که ما تونستیم خونه رو بسازیم و توش بشینیم. اما باز خونه کامل نبوده، بدون سفیدکاری همین نشستیم توش. واقعا همون کوچیک بودیم. بعد وقتی جنگ شد اصلا بچه بودیم.
بله. یعنی بچگیتون در جنگ و بمباران و در فرار گذشت.
بله.
خود شهر به چه صورتیه الان وضعیت مسئله آب آشامیدنیش مسئله
خب ما همش داریم آب میخریم به هر حال شما میدونیم بعد موقع مثلا هوا گرد و خاک داشتیم مخورم شد مثلا یه هفته میمون هوا گرد و خاکش آب هم که دیگه ما میخریم آب شور آب گل چی بگم آب میخریم
یعنی حتی آب آشامیدنی شهر تأمین نشده شما مجبور به خرید آب هستی
آره بله بله به هر حال ما هر سه روز یا دو روزی دو تا دبه پر میکنیم دبه های فکر کنم نمیدونم حالا 5 لیتری یا 10 لیتری باشن اینا
چقدر پول آب میدید یعنی برای خرید اونها
الان که دیگه 750 تومن شده مثلا همین دمه در میاد
خب این وضعیت نخل ها و زمین های کشاورزی اطراف چطوره؟
ما نداریم الان مثلا همین ما یه جایی نشستیم که نه نخلی نه چیزی نزدیک خود بندریم هیچی نداریم نه نخلی نه چیزی اصلا نخل وجود نداره اینجا
بله خب آخه چرا بعد از 26 سال شهر هنوز ویرانه هست یعنی حداقل این که آب آشامیدنی شهر
ما بارها گفتیم فایده نداشت نه نماینده میشنه و نه کسی دیگه بارها رفتن به هر حال شاکی هم مردم برای آب برای کار پیش نماینده شکاری نکرد
بله یعنی مردم اعتراض کردن به
بله.
وضعیت
بله خب یه سری اومد رئیس جمهور گفت که قرار مثلا آب تصفیه بکشن و از این حرفو اما فعلا چیزی ما ندیدیم تا حالا
وضعیت برق چطوره؟
نه خدا رو شکر خوبه وضعیت و مشکل نداریم
خب امکانات بهداشتی و درمانی حالا از اون مراکز تفریحی و فرهنگیش حالا بگذاریم
ما که تفریحی همین لوشت رو داریم حالا شاید مردم های دیگه مثلا راضی هم
ولی بهداشتی و درمانی چطور؟
خوبه خدا رو شکر از لحاظ بهداشت خوبه رسیدگی میشه برای به شهر
وضعیت کار اشتغال چطوره اونجا یک منطقه آزاد اروند هست
خیلی ضعیفه فعلا خیلی ضعیفه مردم دارن از اینجا میرن برای کار شهرهای بالا میرن همش به خاطر کار برای شهرهای بالا اینجا اصلا کار نیست
یعنی بیکاری بیداد میکنه بله
آره واقعا
خرمشهر یک زمانی بزرگترین بندر و بارانداز کشور بود
میشنیدیم ما و مینشستن بزرگامون میگفتن که شهر قشنگی بود به هر حال کار من خودم پدرم بندر کار میکرد وضع مالی خوب بود الان هم خدا رو شکر میکنیم نمیگیم اما خب دیگه باید بسازیم چاره ای نیست
خب اگر بخواید به اونهایی که این صدای شما را میشنوند دوست دارید از شهرتون چی بگید چه درخواستی دارید
والا ما کاری بیشتر مثلا برای مردم برای جوانامون برن سر کار به هر حال مشکلات زیاده بیکاری یک کم رسیدگی بشه به شهرمون همین رسیدگی بشه
البته خب وظیفه مسئولین اینه که رسیدگی بکنن مسئله اینه که تا حالا چرا رسیدگی نکردند
هلو.
خب خانم من ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید گوشه‌ای از مشکلاتتون رو بیان کردید امیدوارم که خرمشهر به وضعیتی برسه که اسم واقعی خودشو پیدا بکنه معنای واقعی خودش که شهر خرمی بود خرمشهر نه به این صورتی که ویرانه هست
ممنون خدا
امیدوارم روزهای خوب و خوشی در
پیش شما زنده باشه
شنوندگان عزیز رادیو ندا در اینجا به پایان برنامه میرسیم تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید
موسیقی.